ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شماری از کشورهای اروپایی حمایت خود را از عملیات نظامی کشورهای غربی در سوریه اعلام کردند. سفیر ایران در بریتانیا میگوید موضوع آزادی نازنین زاغری در حال بررسی است. و محکومیت محمود رضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی قطعی شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. شماری از کشورهای اروپایی حمایت خود را از عملیات نظامی غرب در سوریه اعلام کردند. ساعتی پس از حمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه به اهدافی در سوریه، اتحادیه اروپا و چندین کشور اروپایی حمایت خود را از این عملیات اعلام کردند. آلمان، ایتالیا، اسپانیا، جمهوری چک، بلژیک، ترکیه، هلند، پرتغال، رومانی و اسلوونی از جمله کشورهایی هستند که از حملات بامداد شنبه به تأسیسات شیمیایی سوریه حمایت کردند. اتحادیه اروپا، ناتو، کانادا، اسرائیل و قطر هم از جمله نهادها و کشورهایی هستند که تاکنون از این عملیات پشتیبانی کردند. چین بر مخالفت خود در استفاده از زور در روابط بین الملل تأکید کرده و خواهان حل بحران سوریه از طریق سیاسی و دیپلماتیک شده است. روسیه، ایران، حکومت بشار اسد، عراق و حزب الله لبنان هم این عملیات را محکوم کردند. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری حملات بامداد شنبه به تأسیسات شیمیایی سوریه را موفقیت آمیز خوانده است. آقای ترامپ گفت نتایج نمیتوانست بهتر از این باشد و مأموریت انجام شد. همزمان وزارت دفاع آمریکا با رد ادعاهای روسیه مبنی بر خنثی‌سازی شماری از موشک‌های شلیک شده به سوریه اعلام کرد در حملات هوایی تمام اهداف تعیین شده با موفقیت منهدم شدند. دانا وایت، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، هم هدف از این حملات را جلوگیری از امکانات و توانایی‌های سوریه برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی در آینده اعلام کرد. خانم وایت تأکید کرد که این عملیات به معنی تغییر در مواضع آمریکا و یا تلاش برای سرنگونی حکومت سوریه نیست. سفیر ایران در بریتانیا میگوید موضوع آزادی نازنین زاغری به دلیل انسان دوستانه و فرزند کوچکی که او دارد در قوه قضاییه در حال بررسی است. حمید بعیدی نژاد جمعه شب در یک گفتگوی تلویزیونی در نیوز نایت بی بی سی در پاسخ به این پرسش که آیا می شود طی چند هفته آینده منتظر آزادی خانم زاغری بود، گفت نمیتواند در این خصوص مدت زمانی را اعلام کند. نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که با بنیاد تامسون رویترز همکاری داشت، 15 فروردین سال 95 در فرودگاه امام خمینی بازداشت و پس از آن به جرایم امنیتی از قبیل مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با براندازی نرم متهم شد و دادگاه انقلاب او را به 5 سال حبس محکوم کرده است. محکومیت محمود رضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی قطعی شد. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران به خبرگزاری تسنیم گفت حکم دادگاه انقلاب درباره پرونده خاوری از طریق آگهی در روزنامه ابلاغ شد، اما چون مهلت واخواهی به پایان رسید و درخواستی برای واخواهی صورت نگرفت، حکم قطعی شد. محمود رضا خاوری از متهمان پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی که قبل از بازداشت و محکومیت از کشور فرار کرد میباشد و او در حال حاضر در کانادا زندگی میکند. خاوری از سوی دادگاه انقلاب به طور غیابی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس محکوم شده است. و خبر آخر این که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرد فرصت قانونی برای اجرای حذف کنکور امسال به پایان میرسد و سال آینده دولت مکلف به اجرای آن خواهد بود. میر حمایت میرزاده در گفتگو با وبسایت خانه ملت گفت دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش به این نتیجه رسیدند که با توجه به زیرساخت‌های موجود فعلا قانون حذف کنکور به شکل کامل اجرایی نشود. مصوبه حذف کنکور در سال 86 به تصویب رسید. این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه دیدگاه ها باشید از همکارم فرین عاصمی.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
روز دستمزد برابر روزی سمبولیک است برای اطلاع رسانی درباره تفاوتی که بین حقوق زنان و مردان و شکاف جنسیتی که در بیشتر کشورهای دنیا وجود دارد. این روز امسال 10 آوریل برابر با 21 فروردین ماه بود. روز دستمزد برابر نشان می‌دهد که زنان چقدر باید در طول سال کار کنند تا دستمزدی برابر با آنچه مردان در سال گذشته دریافت کردند به دست بیاورند. تاکنون اعتراض‌های زیادی در کشورهای مختلف به نابرابری دستمزد بین زنان و مردان انجام شده. مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرده برابری کامل دستمزد زنان و مردان به ازای کار مساوی دست کم تا 118 سال دیگر به دست نخواهد آمد. تاکنون کشورهای اسکاندیناوی بیش از هر کشور دیگری برای کاهش شکاف جنسیتی قدم برداشتند. با این حال در این کشورها هم هنوز برابری کامل جنسیتی وجود ندارد. در ایران اما لیلا فلاحتی، مدیر کل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دیماه 96 گفته بود ایران در بین 144 کشور جهان از نظر شکاف جنسیتی در رده 140 قرار دارد. شاخص شکاف جنسیتی از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری بین زن و مرد در کشورهای جهان اعلام و از 4 مؤلفه آموزش، بهداشت، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی تشکیل می شود. بر اساس قانون کار ایران، کارفرما نباید به کارگران چه زن و چه مرد کمتر از حداقل دستمزدی که هر سال شورای عالی کار اعلام می کند بپردازد. طبق قانون کار ایران، زنان و مردانی که در یک کارگاه و به یک اندازه کار می کنند باید دستمزد مساوی بگیرند. اما در ایران در عمل دستمزد زنان از مردان پایین تر است. زنان کارگر در مشاغل برابر با کارگران مرد حقوق مساوی دریافت نمی کنند و در بسیاری از موارد شامل بیمه و افزایش حقوق نمی شوند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به این موضوع پرداختم که چرا زنان در ایران دستمزدی مساوی با مردان ندارند. همراه با مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان ساکن آمریکا و احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. خانم کار، اجازه بدید که بحث رو با شما شروع بکنیم. چقدر اصولاً این تبعیض بین زنان و مردان بر سر دستمزد برابر واقعی و درسته؟
من فکر میکنم سوالتون از من حتما از زاویه قانونیه، وگرنه از زوایای دیگه و اجرایی باید دسترسی کامل وجود داشته باشه به آمارها در همه حوزه‌های اشتغال و در همه لایه‌های اشتغال. ولی پرسش شما از من حتما قانونی است، یعنی می‌خوایم ببینیم که در قوانین ما چه عوامل احیانا بازدارنده یا مثبتی داریم. اونچه که مسلمه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چون به هر حال در حال حاضر فرض ما بر این است که باید همه چیز متناسب باشه با قانون اساسی جمهوری اسلامی تا وقتی که این قانون اساسی هست، در اونجا ما جز این شرط را که همه چیز باید متناسب باشه با موازین اسلامی شرط دیگر رو نمیبینیم، ولی خود به خود درون مفهوم این شرط تبعیض جنسیتی وارد میشه. علتش هم اینه که به طور کلی اسلام در همه زمینه‌هایی که به صورت احکام شرعی ما تا حالا شناختیم و میشناسیم تبعیض جنسیتی رو قائل شده. ولی حتی در کشورهایی هم که اسلامی نیست، وقتی که سوال میکنیم که خب الان در حال حاضر بیشترین مشکل برابری حقوقی زن و مرد در اون کشور، مثلا همون کشوری که الان آقای علوی از اونجا مهمان شما هستن، سوئد، حالا بعدن منو ایشون اصلاح کنن اگر اشتباه میکنم، من یکی دو بار که پرسیدم از زنان فمینیست اونجا که خب مبارزات شما برای چی، تا اونجایی که ما اطلاع داریم شما از برابری برخوردارین در همه چیز و همواره مایه حسرت امثال ما و زنان کشورهای ما هستیم، و اونها گفتن نابرابری دستمزد. بنابراین نابرابری دستمزد در اون کشورها هم هنوز احساس میشه و به همین دلیل است که دستجات فمینیستی در کشورهای پیشرفته غربی باید فعال باشند و بیشتر فعالیتشون متمرکز میشه در مخصوصا کشورهای اسکاندیناوی بر برابری دستمزد. اما در ایران که حتما مورد توجه شما بیشتر از جاهای دیگه است، همه چیز برمیگرده به اون مفهوم شرطی که عرض کردم خدمتتون که موازین اسلامیه و و درسته که تعریف خیلی جامع و مانعی ازش نداریم در قوانین موضوعه، ولی خب میبینیم وقتی قانون مجازات اسلامی از تصویب میگذره، وقتی قانون مدنی رو نگاه میکنیم، شاهد هستیم بر فرودستی زنان نسبت به مردان. ولی اگر قانون کار و امور اجتماعی سال 1369 رو بهش نگاه کنیم، خیلی عمده نمیبینیم بحث برابری یا نابرابری دستمزد زنان و مردان رو. اما در اونجا هم یک امتیازاتی وجود داره برای مردان شاغل و حتی در قانون استخدام کشوری که برای زنان وجود نداره، که حالا من فعلا این بخش از سخنم رو قطع میکنم، بعد اگه خواستین به اون میرسید.
خانم کار، اشاره کردین به مسئله قوانین شرعی و قانون مجازات اسلامی. اصولا در قانون اساسی جمهوری اسلامی الان که حالا بر اساس قانونی که اجرا میشه در جمهوری اسلامی، قانون اساسی، چه موضوعی مطرح شده در مورد برابری دستمزد زن و مرد؟ زهرا سجادی دبیر مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی در سال 95 گفته بود که قانون در مورد حقوق زن و مرد برابره. الان من میخوام ببینم که دقیقاً در قانون چی گفته شده.
ببینید، من الان خیلی نمیتونم دقیقاً الفاظو بگم، ولی در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی و در برخی دیگر از موادش همواره بر حقوق زن تاکید شده، منتها ضمن تاکید حتما مشروط شده به اینکه در تناسب باشه با موازین شرعی. مثلا در مقدمه که میگه زنان فرض بفرمایید که مثل مردان مبارزه کردن و انقلاب رو به پیروزی رسوندن یا هر چیز دیگری، اون زنانی رو خیلی مورد ستایش قرار میده که در دامان خودشون مردان و شاید زنان یا فرزندان، اینو دیگه نمیتونم به قطع و یقین بگم، مکتبی به بار بیارن. برای همینم میشه گفت که از همونجا ما دیگه با این موضوع روبرو و درگیر هستیم که زنان براشون یه اولویتی قائل شده قانون اساسی و ذهنیت مدیران این رژیم، که اون اولویت عبارت است از تربیت فرزندان مکتبی، که یعنی ایدئولوژیک اسلامی. اما در جاهای دیگه میبینیم که چند تا اصل وجود داره در بخش حقوق مردم که یک کمی امید میده، یا در جایی گفته شده که مثلا زنان بیوه باید کاملا مورد حمایت دولت باشن، و در هیچ کجا از این قانون اساسی راجع به حقوق برابر یا نابرابر از نظر دستمزدی ما چیزی مشاهده نمی کنیم. ولی همونطور که خدمتتون گفتم، وقتی که تأکید یک قانون اساسی بر موازین دینی خاصی هست، اون وقت باید رفت سراغ اون موازین دینی. اون موازین دینی رو قانون مدنی مثلا در بخش ارث خیلی مشخص میکنه بر ضد زنان، یا در بخش نکاح، در بخش طلاق، یا قانون مجازات اسلامی در بخش های مختلف، در بحث بهای جان زن، در بحث ورود به قلمرو به سن مسئولیت های کیفری. به هر حال در همه جا ما تبعیض رو باید در نظر داشته باشیم، منتها نمیگن تبعیض، میگن متناسب موازین اسلامی، که خب اون ما رو وارد یک افق گسترده تری میکنه که مجبوریم نسبت به اون افق گسترده یه علم و آگاهی داشته باشیم و بگیم موازین اسلامی این است: مرد باید نفقه زن را بدهد و زن کاملا حق داره که هزینه زندگی خانواده را از مرد بخواد که تأمین کنه. اینجاست که دیگه بحث برابری دستمزد یا حتی امکان اشتغال زنان خیلی خیلی محدود میشه، برای اینکه تکالیف رو در دو کفه ترازو میذارن و بر پایه اون حقوق این دو جنس رو تعیین میکنن، و طبیعی است که میگوین چون مرد باید نانآور خانواده باشه، بنابراین او رئیس خانواده است و نسبت به زن حق ولایت داره، حق سرپرستی داره، و زن برعکس دسته، اما خب این امکانو داره که یک ریال اگر هم داشته باشه خرج نکنه و از شوهر بخواد هزینه زندگی خانواده رو. همه اینا رو که جمع بندی بکنیم به اینجا میرسیم که به نظر من جمهوری اسلامی دستمزد برابر رو در اون مفهوم واقعی اسلامی که بهش فقهای شورای نگهبان پایبند هست هیچ کجا دستور نداده، و اگرم دستور قانونی مثلا در قانون کار وجود داره با هزار تا اما و اگر دیگر